Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adayihim ecmain. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده سید بزرگوار علی‌الله مقامه در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه در ریشه شهادت حضرت اشاره فرمود به آغاز آفرینش و معلوم میشه که شهادت حضرت نشأت و ریشه داره در ابتدای خلقت و از مبانی واجب و اصولی در خلقت الهیه است. شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه. فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه که خدای متعال مراتب و مقامات محمد و آل محمد علیهم السلام را هم از لحاظ تکوین یعنی خلقت و هم از لحاظ تشریع یعنی عبودیت سابقه بر تمام خلق آفرید و آفریدش فرمود، یعنی خلقتی که این بزرگواران دارن صلوات الله علیهم خلقتی هست که احدی از مخلوقات یک همچو خلقتی، یک همچو قابلیتی، استعدادی، شرافتی نداره و همچنین خلقتی که در مقام تشریع دارن یعنی عبودیتی که محمد و آل محمد دارن علیهم السلام عبودیتی هست برای خدا که احدی در ملک خدا یک همچو عبودیتی از او صادر نمیشه. کاملین در خلقت هستن، مظهر انوار خدا، اسماء خدا و صفات خدا هستن و اشاره در کتاب خدا به این مراتب خلقت در آیه نور هست که نور خدا که الله نور السماوات والارض، الله نوری هست نور آسمان ها و زمین، یعنی الله که اسم خداست، ذات خدا نیست. این الله که نور خدا هست در زجاجه عقله، یعنی در عقل محمد و آل محمد علیهم السلام در عالم لاهوت، و این نور قرار گرفت در مشکات، فی المشکاه، از زجاجت و فی المشکاه. این زجاجه عقل قرار گرفت در مشکات نفس، یعنی لباسی گرفتن این انوار مقدس صلوات الله علیهم در عالم نفس و همین جور این مشکات نفس نزول فرمود، هبوط فرمود، فی بیوت، در بیوت این عالم جسم، در خانه های جسمانی، یعنی در این ابدان مطهره جسمانی، رجال لا تلهیهم، این بیوت جسمانی که خانه های خداست، خانه های خدا که مظهر انوار و صفات خداست، رجالی هستند این بزرگواران صلوات الله علیه، به شکل رجالی در این عالم جسم ظاهر شدن، این ابدان مطهره را گرفتن. بزرگوار علی‌الله مقامه فرمودند که از شدت ظهور انوار خدا، اسماء خدا و صفات خدا در این مراتب خلقیه بزرگواران وقت ظهر شد. ظهر حکایت از شدت ظهور انوار خداست در این ابدان محمد و آل محمد علیهم السلام. بعد فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه که در مقابل، در مقام تشریع، که خدای متعال از خلق خودش در این مقام در عالم نفس از ارکان توحید سوال فرمود، به لسان محمد و آل محمد علیهم السلام، بعد از اینکه این لباس مقدس، این لباس‌های مقدسه اول اجابت کننده بودن در عالم نفس، فرمود بزرگوار علی الله مقامه، از شدت کمالاتی که این بزرگواران در این لباس مقدسشون داشتن، در هر لباس مقدسی در هر عالمی اینقدر کمال داره این لباس‌های مقدسه که خلاصه محل رشک واقع میشه در این عالم‌هایی که مادون عالم روح هست، در عالم نفس و همینجور در عالم‌های پایین‌تر. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، از شدت کمالی که این لباس مقدس، این ابدان مقدسه داشتن در عالم نفوس، محل حسادت واقع شد، محل رشک واقع شد برای مخالفین که این شدت کمال و این شدت ظهوری که از این ابدان مطهر شد برش حسادت برده. در مقام تشریح فرمود بزرگوار علی الله مقامه، اینها اجازه بر مخالفت پیدا کردن، اصول خباثت، اصول ظلمت، مخالفت کردن، حسادت بردن بر محمد و آل محمد علیهم السلام و حاضر نشدن که منقاد این بزرگواران باشند در مقام تشریح، اگرچه در مقام تکوین اینجا اجازه مخالفت ندارند. اگر بخوان در مقام تکوین منقاد محمد و آل محمد علیهم السلام نباشند، اصلا خلقتی برای اینها متصور نمیشه. تحت کل شریف ل تحت کل شریف لشرفکم، بخع کل متکبر لطاعتکم. هر متکبری در اینجا، هر شریفی که برای خود شرافتی بخواد قائل بشه، اینجا باید که گردنش شکسته بشه، اینجا باید که سرش کوبیده بشه، اینجا باید که منقاد باشه برای محمد و آل محمد علیهم السلام. بر سر سفره محمد و آل محمد علیهم السلام خلق متنعم هستند. رزق هر خلقی، وجود هر خلقی، هستی هر خلقی از طفیل انعام محمد و آل محمد علیهم السلام. اینجا کسی حق مخالفت نداره. ولی در مقام تشریح نه، در مقام تشریح فرمود که اینجا حق مخالفت هست و اینجا گفتن که ما نمیخوایم منقاد این انوار مطهره باشیم، بنای مخالفت گذاشتن. از بنای مخالفت اینها فرمودن که اینجا شب آفریده شد، اینجا ظلمت آدم را فرا گرفت و شدت ظلمت در این مقام، شدت ظلمتی که در این شب حادث شد برای آدم، فرمود که در ادامه همین آیه نور هست، او که ظلمات فی بحر لجی، که این ظلمت مثل مثل این ظلمت اینجور هست که در یک دریای عمیقی هست که می پوشانه او را موجی، بالای این موج موج دیگری، بالای این موج دوم سحاب غلیظی، و اینها ظلمت هایی هست تو بر تو، ظلمتی بالای ظلمتی، که فرمود در تفسیر اهل بیت علیهم السلام دریای لجی منظور اولی هست، لعنت الله علیه، موجی که بالای این دریا هست دومی هست، لعنت الله علیه، موج دیگری سومی هست، لعنت الله علیه، و ابری که روی این دریا را پوشانیده معاویه هست، لعنت الله علیه، و ظلمات بعضها فوق بعض هم بنی عباس هستند بعد از بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. تا به اینجاش را خواندیم و بعد بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودند به امتهای گذشته، که اشرار در امتهای گذشته، که خبیثهای در امتهای گذشته، طاغوتهای در امتهای گذشته، ظهور طاغوت این امت بود، ظهور اصول خبیثه این امت بود. یعنی همون جوری که حقیقت نور خدا، حقیقت کمالات خدا در محمد و آل محمد هست علیهم السلام، همین جور هم اصل مخالفت، مخالفت با محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه. پس اونهایی که در امتهای گذشته انبیا را مخالفت می کردن، انبیا شیعیان محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، مخالفت باز بر می گرده به محمد و آل محمد علیهم السلام. اصل مخالفت مخالفتی بود که در این امت صورت گرفت. مخالفین گذشته اینها فروع مخالفین این امت بودن. پس فرعون امت موسی علیه السلام، اون فرعون خلاصه شیعه فرعون این امت بود، او تابع فرعون این امت بود، هامان اون امت هامان این امت بود، تابع هامان این امت بود. فرمود که در امتهای گذشته هم همین برنامه بود، حذف النعل بالنعل، بنای مخالفت ها، که هامان کاخ بلندی را برای فرعون بنا کرد، فرعون از این کاخ بالا بره به جنگ با خدا، تیری را به سمت خدا به زعم خودش، به تصور خلاصه کودکانه خودش، تیری را به سمت خدا پرتاب کرد، جبرئیل ماهی را در برابر این تیر قرار داد و خون خدا روی زمین ریخته شد. دقیقاً مطابق با همین امت، همین جور دومی این امت، هامان این امت کاخ بلند غصب خلافت را برای فرعون این امت بنا کرد. فرعون این امت اولی از روی این کاخ غصب خلافت رفت بالا به زعم کودکانه خودش، این جهول، کان جهولا ظلوما، کان ظلوما جهولا، این جهول به زعم کودکانه خودش تیری را به سمت خدا پرتاب کرد. تیر این جهول یزید ملعون بود. این تیری که به سمت خدا پرتاب شد، یزید ملعون، اصابت کرد به سید الشهدا صلوات الله علیه، که حوت ملک خداست، حیات ملک خداست، و خون خدا روی زمین ریخته شد. تا به اینجاش را خوندیم. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در اسرار شدن، وارد در اسرار شهادت حضرت. چرا حضرت به شهادت رسیدن؟ به این جور از مصیبت ها، به این جور از منت ها، به این جور از مهنت ها، به این شدت از مصائب. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که تا اینجاش را، از اینجاش به بعد را میخوانیم، فرمود که و کان فی ذلک تضییع الکائنات و خراب البریات و خفاء و تلک الانوار المضیئات و الذوات المقدسات، اراد الله سبحانه اظهار تلک الانوار به اذهاب الظلمات و اخراج الخلق عن الشکوک و شبهات، ولا يمكن اذهاب تلک الظلمات الا به اذهاب تلک الاصول الخبیثات. میفرماد که در اینجا که خلاصه به واسطه ظلمت این مخالفین شب عالم را فرا گرفت، فساد و خرابی در کائنات پیدا شد. گفتیم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، تمام خرابی هایی که در ملک خدا پیدا میشه ناشی شده از مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام. هر فسادی که ظاهر میشه، فقرها، بیماریها، بداخلاقیها، نکبتها، سختیها، ریشه همه اینها در مخالفت با محمد و آل محمد بوده علیهم السلام. فرمود که فساد در ملک خدا ظاهر شد. خدای سبحانه اراده فرمود که اون انوار مقدسه خلاصه ظاهر بشن. برای چه؟ به اذهاب ظلمات و اخراج خلق عن شکوک و شبهات. خدای متعال خواست که در روی این زمین، در این عالم حق واضح باشه. کسی در حق، درباره حق مبتلا به شک و شبه نباشه. اگرچه ظلمت عالم را فرا گرفته، اگرچه الان در وقت شب هستیم، ولی اگر قرار باشه در این وقت شب حق از باطل معلوم نباشه، اصلا خلقت الهی لغو میشه. خدا که خلق نکرده برای این که مخالفی نفس بکشن. ملک خدا برای اهل باطل خلق نشده که آخر اینها کوک باشه. ملک خدا برای اهل حق خلق شده، اونا از تصدق سر اهل حق نفس میکشن. اگر حقی روی این زمین نباشه، باران نازل نمیشه، برکتی روی این زمین نازل نمیشه، رزقی حاصل نمیشه. پس میفرماد که واجب بود در حکمت الهیه که حق روی این زمین برقرار باشه، اگرچه وقت شب باشه. لما بعد میفرماد ولما ان الله سبحانه جعل للباطل دوله کما جعل للحق دوله اتماما لحجته عليهم وقطعا لمعاذيرهم حتى لا يقولوا لو جعلت لنا دولة ومكنة لكنا أتعناك وحتى يخرج أذغان المنافقين الذين أظهروا الإيمان والإسلام وأبطنوا النفاق والكفر فلولا أن يكون لهم دولة ما خرجت تلك الذقون ولا بقيت مكنونة إلى أن يموتوا فيوم القيامة لا يصح أن يدخلهم الله الجنة لفساد عقائدهم وخبث سرائرهم وذمائرهم ولا أن يدخلهم الله النار لإيمان ظاهرهم و عدم اظهار ما یحتج الله علیهم. اینجا به یک نکته بسیار ظریف اشاره می فرماد که خدای سبحانه همون جوری که برای اهل حق دولتی قرار داده، برای اهل باطل هم دولت قرار داده. دولت اهل حق کی هست؟ دولت اهل حق آیا مثلا دولتی بود که سلیمان علیه السلام داشت؟ یا همین دولت ظاهری بود که رسول خدا داشت صلی الله علیه و آله؟ نه، هنوز دولت حق نیامده. دولت اهل حق انشاءالله از زمان ظهور به بعده. می فرماد همون جوری که خدای متعال برای حق دولتی قرار داد، برای باطل هم دولتی قرار داد. اینجا یک اشاره بکنیم بسیار جالب هست. در شرح زیارت جامعه کبیره می فرماد شیخ احد علی الله مقامه در اسرار سلام درباره سلام کردن که امام علیه السلام درباره سلام کردن می فرماد سلامی که مؤمن بر مؤمن می کنه، سلام علیکم، سلام تذکر و یادآوری هست برای مؤمن از سلامتی که در زمان دولت حقه، یعنی سلامتی رجعت، سلامتی ظهور امام علیه السلام. این سلام ظهور اون سلامتی هست، ظهور اون امنیت هست برای اهل ایمان. می فرماد در حکمت الهی واجب بود که همین جور که برای اهل حق دولت هست، برای باطل هم باشه. چرا؟ می فرماد که اتماما لحجته علیه، برای اینکه حجت بر اهل باطل تمام بشه و قطعا لمعاذیرهم، عذر اینها برطرف بشه. حتی لا یقول، اینها نگن که خدایا لو جعلت لنا دوله، خدایا اگر برای ما هم یک دولتی، یک مکنتی، یک اقتداری قرار داده بودی ما هم تو را اطاعت میکردیم. پس اینا دیگه حجتی بر خدا نداشته باشن که خدایا اگر ما یک سلطنتی، یک تسلطی داشتیم ما هم مثل اهل حق را عبادت میکردیم. پس در حکمت الهی واجب شد اینها هم چند سباهی دولت داشته باشن. بعد از اسرار دیگرش بود حتی یخرج اذغان المنافقین، اینها تسلط داشته باشن تا اینکه خدای متعال کینه های اینها را، حسد های اینها را، نفاق اینها را خارج بکنه که به حسب ظاهر اظهار ایمان و اسلام میکردن و نفاق و کفرشون را در درون خودشون پنهان میکردن. زیرا که اگر تسلطی برای اینها نبود، این نفاق، این کفر از اینها ظاهر نمی شد و در درون اینها باقی می ماند و اینجا در حکمت الهی خلل وارد می شد. چرا؟ چون وقتی یک شخص منافق کافره و این نفاقش و کفرش بروز و ظهور پیدا نمی کنه، می فرمان لا یصح ان یدخلهما الله الجنه، نمی شه خدا این را داخل بهش بکنه، چون خدا خبر داره این اصلش ذاتش خبیثه، نمیشه داخل بهش بشه. اگر هم داخل جهنمش بکنه باز هم با حکمت خدا منافات داره. چرا؟ چون اظهار نکرده کفرش رو، نفاقش رو بروز نداده، پس نمیشه داخل بهش اینها را کرد نه داخل جهنم. پس واجب شد که اینها کفرشون را و نفاقشون را بروز بدن، حتی یعلم الله، تا اینکه معلوم بشه، ظاهر بشه در ملک خدا نفاق اینها و کفر اینها. برای که نفاق اینها بروز داده بشه باید دولت داشته باشه. سوالی که در اینجا مطرحه، آیا دولت اینها مقدم باشه بر دولت حق یا دولت اینها مؤخر باشه بر دولت حق؟ این را مرحوم آقای کرمانی علی‌الله مقام تحقیق می فرمان. یعنی دقیقا عباراتی که در اینجا می خوانیم اصول عباراتی هست که در مواعظ مبارکه می شنویم. خب اینها واجب دولت داشته باشن، دولت اینها قبل از دولت حق باشه یا دولت اینها بعد از دولت حق باشه. اگر دولت اینها بعد از دولت حق باشه، لازمش این میشه که اول دولت حق باشه، بعد دولت حق باطل بشه، دولت حق برطرف بشه، بعد دولت نفاق باشه. خب اگر حق باطل بشه، این باز منافات داره با حکمت خدا، چون ان الباطل کان زهوقا، باطل باید باطل بشه، باید برطرف بشه، نه حق برطرف بشه. پس دولت اینها نمیشه بعد از دولت حق باشه، دولت اینها باید مقدم باشه. پس در دنیا باید اول دولت باطل باشه، بعد دولت باطل برطرف بشه، در هم کوبیده بشه که دولت دولت حق باشه. یعنی همین که خدای متعال در صفحه روزگار داره رقم میزنه، رقم زد از همون اولی که آدم علیه السلام آمد روی زمین، قابیل زد حابیل را کشت، شروع شد دولت باطل تا زمان ظهور امام علیه السلام. اگر اهل حق به حسب ظاهر یک تسلط ظاهری هم پیدا کردن، میفرماد برای اینکه مردم گمان نکنن اینها تسلط مال اینها نبوده، بدانن حق مال اینها بوده، در دست مخالفین است. پس واجب شد که اول دولت دولت باطل باشه، بعد دولت حق. این یک دلیلش. دلیل دومش، سر دومش، چقدر اینها اسرار داره، چقدر خدا کارهاش حکمت داره. یک کار خدا هزاران سر، هزاران حکمت درونش نهفته است. حکمت دیگرش این بود، گفتیم که خدا دنیا را، خلقت را، آفرینش را برای حق خلق کرده. خدا خلق نکرده که فلان مردک مسیحی، فلان مردک جهود نفس بکشه روی زمین، متنعم باشه روی زمین، عیش و نوش بکنه، عیاشی بکنه. این آفرینش برای او خلق نشده، آفرینش مال حقه، مال اهل حقه، مال محبین محمد و آل محمد علیهم السلام. این خلقت نماله او. یکی دیگر از اسراری که باید مقدم باشه دولت باطل بر دولت حق این است، اهل ایمان، این نکته خیلی ظریفه، اهل ایمان بنیه هاشون در ابتدا ضعیفه. مثالش مثال رویش گیاه در فصل بهار. مولای کریم علی‌الله مقامه چقدر زیبا این را مثال میزنن. تفسیر می فرماد وقتی که گیاه در فصل بهار می رویه، این گیاه بنیش ضعیفه. اگر یک هو آفتاب را بر این مسلط کنن، آفتاب تابستان را، بنیه گیاه از هم می پاشه، دیگه طاقت نداره، دوامی نداره. باید ابرهای بهاری باشه، باید بارانهای بهاری باشه، جلو به این آفتاب را بگیره، خورده خورده یواش یواش این آفتاب از پس پرده ها این گیاه را تربیت کنه. اینجا هم همین جوره. ایمان وقتی اینجا رویش کرد روی زمین، اگر اهل ایمان یک دفعه آفتاب بر اینها میتابید، بنیه هاشون ضعیف بود، از هم میپاشید. نگاه کنید انبیاء علیهم السلام چقدر یواش یواش، کم کم، به تدریج به تدریج شرایع را آوردن. شریعت نوح علیه السلام، شریعت ابراهیم، چقدر شریعت هاشون نسبت به شریعت اسلام کودکانه بود. کم کم حق را حالی مردم میکردن. باز در همین اسلام اول پیغمبر فرمودن قولوا لا اله الا الله، همین بگین لا اله الا الله تفلحوا. یواش یواش بعد نبوت را حالیشون کردن، بعد ولایت را حالیشون کردن. پس بنیه اهل ایمان ضعیفه. اینها نمیتوانند در پس در تقابل مستقیم با آفتاب ولایت قرار بگیرن. باید آفتاب ولایت از پس پرده های ابر اینها را تربیت کنه. پس واجب شد که دولت مخالفین باشه، این ابرها در عالم باشن، که امام علیه السلام از پس این ابرها اهل ایمان را تربیت کنه. این فضل امام علیه السلام بر ما که متحمل این همه اذیت میشه، متحمل این قصب خلافت میشه، قصب ولایت میشه، برای تربیت نفوس ضعیفه ما. چقدر اینها به ما مرحمت دارن، مهربانن. پس باید دولت باطل باشه، از پس این دولت باطل آفتاب ولایت انوارش را به تابانه، این بنیه هامون قوت پیدا کنه، قوی بشه قوی بشه، تا برسه به زمان ظهور. دیگه زمان ظهور که میرسه، عالم این بنیه را پیدا میکنه. اهل حق میفرماد که پیرزنها در خانه به حد فقاهت میرسن، دیگه بنیه ها قوی میشه. پس یکی دیگر از اسرارش، از حکمتهاش، حکمتهای بسیار ظریف این بود که حکمتی که از اون حکمت اول واجبتر، گفتیم اصل خلقت مال اهل حقه، مال اون نبوده که دولت داشته باشه، اون حکمت به تبعه. حکمت بالاتر از اون حکمت اول این حکمت دوم هست که بنیه های اهل حق ضعیفه، باید یواش یواش خورده خورده از پس پرده ها اینها را، از پس پرده های ابر اینها را تربیت کرد. باید که تسلط با منافقین باشه، با کافرین باشه، کم کم اهل ایمان بنیشون قوت پیدا بکنه، بتوانن متحمل انوار ولایت به طور مستقیم بشن، بتوانن خودشون را به فصل تابستان انشاءالله برسانن. برمی فرماد بزرگوار علالله مقامه و مراد الحق سبحانه من بعث الانبیاء و الرسل انما هو لیتمیز الخبیث و من الطیب فی الظاهر و السوره و الا فالله سبحانه هو المطلع على ضمایر خلقه و سرایرهم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر فوجب ان یجعل للباطل دوله دولتن مقدمه لتکون فانیتن زائلتن مجتثه. تا به اینجاش می فرماد که مراد خدای سبحانه از فرستادن انبیا و رسول علیهم السلام این بود که خبیث از طیب در ظاهر و صورت جدا بشه. خب این هم یک سر بسیار عظیمه. می فرماد که بایستی اهل نفاق، اهل کفر این قابلیت را داشته باشند، بتوانند که باطنهاشون را بروز بدن. یک حکمت دیگره، چقدر حکمت داره. مولای کریم علی الله مقام تفسیر می فرماد در جایی که تسلط با اهل حقه، چون اهل حق بیشیله و پیله هستن، خالصن، صرفن در حقیقت خودشون. جایی که تسلط با اهل حقه، خب اهل حق ایمانشون را بروز میدن. کفار و منافقین چون خلقیاتشون، اخلاقیاتشون ریشه داره از اولی و دومی، اهل مکرن، اهل خدعه هستن، اهل فریبن، اهل نیرنگن. اینها چون بد اخلاقن، انسان خبیث بد اخلاقه، چون اینها بد اخلاق هستن، در وقت تسلط دولت حق باطنهاشون را بروز نمیدن. همون جوری که در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله نمونش در عالم بود، اینقدر از خودشون اظهار ایمان و اسلام میکردن که مثل حذیفه میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله برای من اسماء اینها را، اسماء منافقین را میفرمودن، من تعجب میکردم که مگر میشه این شخص منافق باشه؟ در دلش یک همچون کفریه، همچون نفاقی را داره پنهان میکنه. اصلا راضی نبودم، نمیتوانستم تحمل کنم که این شخص جزء منافقین باشه. چون منافقین و کفار اهل مکر و فریبند، وقتی تسلط با دولت حق هست اینها بروز نمیدن. باز خلل هست در عهد الهی، در حکمت الهی. ولی وقتی تسلط با اهل باطل هست، با دولت باطله، اینها میتوانند راحت بروز بدن. دیدید وقتی غصب خلافت کردن چه این حرامزاده ها، چه حرامزادگی های از اینها ظاهر شد. ریختن در خانه حضرت زهرا آتش کشیدن. به قصد کش حضرت زهرا را سلام الله علیها میزدن. چه حرامزادگی های از اینها بروز کرد. اصلا کسی تصور نمی کرد. در کربلا چه حرامزادگی های از اینها بروز کرد. اینها همون حرامزاده هایی بودن که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله چقدر به حسب ظاهر درست راه می رفتن. پس وقتی تسلط با اهل باطل باشه، اینها می توانن باطنهاشون را، ضمائرشون را خوب بروز بدن. اهل حق چون اهل خلوصن، اهل صفا هستن، اهل صدقن، خوش اخلاقن. خوش اخلاقی ریشه داره از امیر المؤمنین صلوات الله علیه. هر خیری مال آل محمد علیه السلام. چون اهل صدق و صفا هستن، برای اینها فرقی نمی کنه که زمانه زمانه بد باشه یا زمانه خوب باشه. اینا همیشه ایمانشون را ظاهر می کنن، ایمانشون را داره. پس باید که تسلط با اهل باطل باشه، چون همیشه حق ایمانش را داره، اهل صدق، اهل صفاست. باید تسلط با باطل باشه تا اهل باطل باطنش را ظاهر کنه. این باز یک حکمت دیگرش. در همین ظهور منافق نفاقش را، در ظهور کافر کفرش را، در همین یک نعمتهای بزرگ بزرگ برای اهل ایمان. چقدر نعمتی که شخص کافر و منافق نفاقش را و کفرش را ظاهر کنه. در دروس مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، باز یک حکمت دیگره، یک نعمت بزرگ برای اهل ایمان این هست که منافقین و کفار باطنهاشون را ظاهر کنه. اگر باطن اینها ظاهر نشه، اینها باعث تضعیف ایمان مؤمنین میشن. مؤمن گول اینها را میخوره، میبینه بر حسب ظاهر چقدر خوب راه میرن، بر اثر اون محبتی که به اینها پیدا میکنه، معاشرتی که با اینها پیدا میکنه، ایمان مؤمن تضعیف میشه، گول میخوره. پس همین ظاهر شدن نفاق و کفر منافقین و کفار یک نعمت بزرگ برای اهل ایمانه که اینها ایمانشون محفوظ بمونه. حالا از اینجا، این عبارت آخر هستش، از اینجا ما نتیجه بگیریم که چقدر بعضی ها جاهلن که خدایی که این همه کرم داره، خدایی که ظاهرش محمد و آل محمد علیه السلام، این همه رأفت دارن، کرم دارن برای اهل ایمان، خودشون را به این لباس مظلومیت در آوردن برای این همه نفع برای مؤمنی که کفر منافقین، کفر کفار ظاهر بشه. اون وقت بعضی از احمقها حالا که ظاهر شده کفر کفار، نفاق منافقین، بنای معاشرت بگذارن. احمق، این همه حکمت خدا، ملک خدا، این همه محمد و آل محمد علیه السلام تدبیر کردن که کفر این کافر معلوم بشه، نفاق این منافق معلوم بشه، ایمان تو محفوظ بمانه. تو داری برخلاف این حکمت و تدبیر حرکت میکنی؟ اینجا معلوم میشه که چقدر کار اینها خرابه. میفرماد کسی که اظهار خضوع و خشوع کنه در نزد صاحب بدعت، سعی کرده در خرابی اسلام. یعنی همین، یعنی ایستاده مقابلی کرده در تقابل با تدبیر محمد و آل محمد علیه السلام قرار گرفته. انشاءالله بقیه این اسرار عظیمه را در جلسه آینده میخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
ما را گل از محبت زهرا سرشته گر مهر او جدا ز دل ما نمیشود گر مهر او جدا ز دل ما نمیشود خدا لعنت کنه اونایی که پایه و اساس ظلم رو گذاشتن قصب خلافت امیر المؤمنین کردن به زهرای مرضی ظلم کردن همون نجیبایی که مصیبت کوچه‌های بنی هاشم رقم زدن اینقدر پیغمبر خدا سفارش اهل بیتشون کردن عجب به عهد رسول خدا وفا کردن فزون زد توان بر علی گفا کردن به جای لاله و گل پاره زما برده شرار هدیه به ناموس کبریا کرده به جای مزد رسالت زدن فاطمه را به جای مزد رسالت زدن فاطمه را نه از خدا نه ز پیغمبرش حیا کرده غلاف تین گواهیدنت که سنگ دلان چگونه فاطمه را از علی جدا کرده چگونه فاطمه را از علی جدا کرده خدا گواهد که از بیم آن فاطمه بود اگر زبازی مولا تناب با کرده اگر زبازی مولا تناب با کرده اگر اون روز ریسمان به دست امیر المؤمنین نبزده بودن کجا جرأت داشتم کربلا اهل بیت ابی عبدالله رو گلو زنگیر کنن، ریسمان تو مدینه گلو زنگیر، به دست و گردن امام سجاد علیه السلام جدای مردم، همان عبلی که بر عبل المتین شد قل و زنجیر زین العابدین شد. اینجا ریسمان بزدن تو اسارتم امام سجاد علیه السلام، فرمان وقتی میخواستن ما رو ببرن یه ریسمان آورده، یه سر تناب رو به گردن من بستن، یه سر تناب رو به بادویم به جانم زینب بستن، ما بین من و عمه تناب رو یکی دوار گردن به جا بزدن، می کشیدن و می بردن این بچه ها باشون درد می کرد، نمی تونستن رو برن تا یه نفرشون می افتاد رو زمین با بقیه بچه ها نگید زمین. لا اله الا الله یا رسول الله چه کردن با اهل بیت شما، چقدر یتیم نوازی می کردید امیر المومنین، چقدر یتیم آل کفر رو نوازی می کرد، اما به خدا کسی نبود یتیمان حسین شما رو نوازی کنه، تا اینا می افتادن رو زمین نانجیبا، تازیان از کمر کشیده اینقدر بران نادانه می زدن، آی حسین آی آی، تازیان بر تنه گلای زهرا می زمین، خیر نبینید تازیانه بر تنه گلای زهرا می زمین، می کنید این گونه دلجویی از مهمان چرا، یثرب آمدیم آنجا از منزلگاه میبرید اینک شاه و کوفه ویران چرا، پا پر آبله و صورتشان نیلی بود، هر که می گفت حسین پاسخمون سیلی بود، نبودن روی زهرا را نشانه، نمیزد کس به زینه تازیان، آخ نمیزد کس به زینه تازیان، با همان دستی که زهرا را زدن کنار جسم تو ما را زبان بأبي أنت وأمي يا مظلوم يا قريب يا أتشان يا أبو عبد الله. ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أيهم قلب ينقلبون. اللهم لعن الظالمين.